آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام جناب آقای تیوان. سلام
بخت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزی صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. آبان ماه 94 صدای ما را میشنوید از تماشاخانه استاد مشایخی، نمایش والس تصادفی و گفتگو با صالح خواجه کارگردان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم تیوال. خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت دست داد که بتونم باشون صحبت کنم.
مرسی. آقای خواجه از روند شکل‌گیری نمایش برامون بگید.
بالا شکل‌گیری نمایش از اونجا شروع شد که سال گذشته که از دوستان من این متن رو من معرفی کرد، من خوندم و همون لحظه تصمیم به اجرا گرفتم. یعنی جزو متنی بود که خیلی به سرعت رو من تأثیر گذاشت و خیلی مشتاق شدم به اینکه بتونم اجراش کنم. یه پروسه تقریبا یک ساله رو طی کردیم، برای اینکه من اول با گروه دیگه شروع به کار کرده بودم. متاسفانه شرایط پیش نیامد، هم از بابت سالن که دنبال یک سالن خیلی خوب بودم برای اجرا اون موقع پیدا نکردم، یعنی تایم خالی نداشتن سالن ها، و اینکه خب با گروهی هم که کار میکردم خیلی به توافق نرسیدم علاوه فنی حداقل، و اینکه مجددا از مرداد ماه امسال شروع کردیم به تمرین با گروه جدیدم با خانم میر محمدی و آقای طیب طاهر که فکر میکنم بهترین گزینه ها، من همچنان معتقدم که بهترین گزینه برای این دو نقش این دو عزیز بودن و خوشحالم از اینکه از وجودشون بهره مند بودم. با ایده های بسیار بسیار خوبشون تمرین ها شکل میگرفت، پیش میرفت، تلاش میکردیم با همه کمبودهایی که در من وجود داشت با من کنار اومدن و سرانجام موفق شدیم بالاخره این کار رو به اجرا برسونیم.
در مورد متن اصلی، یعنی خواهم بدونم چیزی نسبت به متن اصلی نمایش تغییر کرده، تغییراتی بوده یا دقیقا همون چیزی که در متن بوده روی صحنه اومده؟
سوال خوبیه، به خاطر اینکه خب ما در سالن‌های خصوصی اجرا می‌کنیم یه خورده مشکل تایم داریم، محدودیت زمانی داریم و یه مقداری مشکل داریم بابت اینکه بخوایم مثلا یه کار رو خیلی طولانی اجرا بکنیم اینا، ما مجبور شدیم که تایم این نمایش رو به شدت کم بکنیم و به واسطه همین خب خیلی از جاهای از متن رو با حفظ ریتم و در واقع تمپوی درونی متن و محتوای اثر کم کردیم، و به علاوه این که خب خیلی از نقاط نمایش رو خودمون اضافه کردیم بهش. یعنی اینطور نبود که در اثر وجود داشته باشه. به عنوان مثال پایان بندی نمایش رو تغییر دادیم با توجه به اون چیزی که از ما خواسته شد. خب به هر حال ما تحت نظارت اجرا میکنیم و این یکی از فکر میکنم مشکلات بزرگ تئاتر در ایران هست که ما نظارت میشیم و نظارت چندان محترمانه هم نداریم، بنابراین نمیتونیم همه آنچه که در فکرمون در ذهنمون هست رو به اجرا برسونیم. ولی خب به شالوده اصلی اثر نه هیچ خدشه‌ای وارد نشد و ما تونستیم همون چیزی که میخواستیم و نویسنده در متنش گنجونده بود با یه سری از اضافاتی که در ذهن خودمون بود آن فراتر از اون چیزی که نویسنده در ذهنش بود ما هم در خودمون در وجودمون داشتیم رو به اجرا برسونیم.
آقای خواجه توی نمایش ما عنصر موسیقی رو تا حدی کم رنگ میبینیم، یعنی هست ولی خیلی کمه، یه چیزایی گاهی شنیده میشه. علت خاصی داشته یا اینکه واقعا موسیقی که بخوره به شرایط این نمایش و مفهوم این نمایش واقعا پیدا نمیشده و وجود نداشته؟
خب این که نمیشه بگیم پیدا نمیشده به این خاطر که خب قطعا در این راستای این مفاهیم قطعا موسیقی هست. منتها یکی از مهمترین مسائل در رابطه با موسیقی، من بی‌طرف میگم، اولین که خب ما گروهایی هستیم که داریم غیر دولتی کار میکنیم و بودجه نداریم، یعنی همه آنچه که در توانمون بود رو گذاشتیم که بتونیم شروع و پایان نمایش رو خودمون با ایده خودمون و با فکر خودمون آهنگ سازی بکنیم. باقیش هم من از یه سری از موسیقی های پیش آماده باز هم به فراخور متن استفاده کردم. منتها جدای از اینها، من خودم بیشتر علاقم در تئاتر به دیالوگه، یعنی من فکر میکنم که یک تئاتر با یک سری دیالوگ تصویر ساز، با یک سری دیالوگ خوب و خیلی دقیق و پرداخت شده، قطعا تأثیر گذاری و توانمندیش در جذب مخاطبش به مرتبه بیشتر از اینه که بخوام از طریق موسیقی یا افکت یا اتفاقات دیگر نمایشی روی مخاطب تأثیر بزنید. به نظر من چون این متن خیلی دیالوگ محوره و مهم هم هست دیالوگ هاش که حتما به گوش برسه، خوب شنیده بشه و خوب روش وقت گذاشته بشه از طرف تماشاگر برای فکر کردن، کمترین استفاده را از موسیقی و افکت بردم برای اینکه بتونم این فضای آزاد رو در ذهن مخاطب به وجود بیارم. حالا میشه، چرا میشه این کار رو موزیکالش هم حتی کرد و اجرا کرد، منتها به نظر من ایده بهتر این بود.
بپردازیم به مسئله طراحی صحنه. ما با مفهوم مرگ یا حالا یه جوری مفهوم برزخ مواجه هستیم توی این نمایش و طراحی صحنه ما بخش بارزش به لباس‌ها مربوط میشه که یه مقدار بخش حالا دنیوی و مادی داره. این تناقض یا تعارض از کجا نشأت میگیره؟
بحث این نمایشنامه حالا لزوماً مرگ نیست، یعنی اون چیزی که من برداشت کردم ازش این نیست که قطعاً راجع به مرگ صحبت میکنه. اتفاق در واقع مرگ یک بهونه‌ای برای شکل‌گیری یک سری حرف و به زبون اومدنشون و گفته شدنشون، ولی خب اون چه که رونمای متن هست درسته مرگه. در رابطه با لباس ها که فرمودید، خب اونها ما به ازا هستن، لباس نیستن، در واقع ما کالبد جسمانی مرده های قبل تر از این خانوم رو به شکل این لباس ها در واقع طراحی کردیم و نشون دادیم. و اینکه مثلا حالا مفهوم مادی پیدا کنن، نه اصلا به این معنی حداقل در ذهن من نبوده یا در ذهن طراح صحنه نبوده. این دقیقا شمایلی از مرده ها هستن این لباس ها و ما اتفاقا دستبندی کردیم. شما یه بخش از صحنه یه سری کیسه گونی میبینید، اونها هم همون مرده ها هستن. حالا این باز ریشه در تفکر شخص من نداره، اتفاقا طراحی خودم این مسئله، ولی الهاز محتوی ریشه در تفکر من نداره. این یک چیزیه که در باور عامه وجود داره. خب در باور عامه ما میگن که در دنیای بعد از مرگ مرده های خوب جایگاه خوب، مرده های بد جایگاه بد. حالا ما اینو به شکل ظاهری نشون دادیم، درسته اعتقاد من نیست اصلا، ولی خب به هر حال ما این رو باید همه جنبه‌هاش دقت می‌کنیم و نگاه می‌کنیم، چون آدم‌های مختلف از طیف‌های مختلف میان و کار رو می‌بینن. همونطور که در چند شب گذشته اتفاق افتاد و چند نفر با من صحبت کردن با عقاید مختلف، آدم‌ها در تیپ‌های مختلف اومدن و درباره دقیقاً همین نوع انتخاب کاراکترهای مرده صحبت کردم و من براشون توضیح دادم که چه دلیلی داشت که انتخاب اینها. از بخش لباس‌ها در طراحی صحنه دلیلش اینه، به خاطر اینکه خب به هر حال اینا هر کدوم یک کالبد جسمانی مرده های دیگه هستن.
شما فرمودید که یه بخشایی حالا توی این نمایش دچار یه تغییراتی شده. من به عنوان یه تماشاچی برداشتم اینطور بود که به قول خودتون ظاهر نمایش مفهوم مرگ رو میرسونه، در حقیقت شاید یه نمادی از زندگیه که با یه اشتباه کوچیک، با یه حرف کوچیک کلی از فرصت‌ها و امتیازها از دست میره، یا با یه کار خیلی ساده کلی امتیاز بر میگرده. می‌خواستم ببینم که این نمادین بودن از طرف شما اضافه شده یا اصالتاً توی متن نمایش هم به همین شکل نمادین بوده؟
ببینید نمادین، خب این متن ساختار ابزار داره، تئاتر ابزار تا حدودی آمیخته با نمادها و نشانه‌ها هست، یعنی نمیتونه خارج از این باشه. و این که من گفتم که لزوماً در مورد مرگ نیست، نه که نپردازه به این مسئله، دقیقاً این یک نقدیه بر دنیای بعد از مرگ و دنیای انسان‌هایی که الان دارن زندگی میکنن، یعنی قبل از مرگ. ما هم خارج از این مفهوم قدم بر نداشتیم، ما هم اومدیم یه سری المان رو در کنار مثلا حالا محتوای مرگ‌آلود این نمایش راجع به زندگی هم بهش اضافه کردیم. این کارو کردیم که بتونیم دو وجه ماجرا رو داشته باشیم، یعنی هم زندگی امروزی رو نقد کنیم هم زندگی پس از مرگ از دیدگاه حالا نویسنده و دیدگاه خود من تا حدودی یه خورده متفاوت بشه، یه خورده چالش برانگیز بشه. اینجوری نباشه که ما همش تک بعدی فکر کنیم نسبت به موضوعات یا مثلا نسبت به حالا دنیای حال و کنونیمون یا دنیای بعد از مرگمون. این نمادگرایی در طراحی‌های خود من هم به عنوان کارگردان و در بازی بچه‌ها به عنوان بازیگر هم وجود داره. چرا؟ درسته ریشه‌اش از متن گرفته شده، اما ما یه چیزی اضافه بر اون رو هم لحاظ کردیم در اجرا.
و به عنوان سخن پایانی آقای خواجه،
من در درجه اول از تماشاگران خوب تئاتر در تهران و البته کلن در ایران، حالا که میگم در تهران چون بستر اجرای ما تو الان توی تهرانه این لفظ رو به کار بردم، تشکر میکنم از این که حمایت میکنن از تئاترهای غیر دولتی. خب ما یه عده جوان هستیم، من از نسل جوان صحبت میکنم، یه عده جوان هستیم که ایده های مختلف داریم، ایده های خوب داریم، اینو به جرئت میگم، کار میکنیم، اما چون پول نداریم، بودجه نداریم، اسپانسر نداریم و تهیه کننده نداریم، چون چهره نداریم در کارهامون، حمایت نمیشیم. و این یک سیاستیه که متاسفانه من نمیدونم از کجا نشأت گرفته، ولی هر چی که هست داره به تئاتر این کشور ضربه میزنه. اینکه چهره داشته باشی در کارت فروش کنی، اگر نداشته باشی فروش نمیکنی. فروش لزوما کلمه فروش به معنی نیست که حالا ما مثلا فقط پول به دست بیاریم از تئاتر، دیده شدن ما. خب من مثلا به عنوان مثال شاید من یک کارگردانی باشم که ایده های خوب داشته باشم و تلاش کرده باشم و کارم هم خوب باشه، اما وقتی تماشاگر نیاد و کار من نبینه، خب من 50 سال 100 سال دیگه هم تئاتر کار کنم، باز هم همین روال هست، یعنی من همون آدمی هستم که 100 سال قبلش بودم. ما برای حمایت به تماشاگر نیاز داریم. خوشحالم که تا امروز که 11 شب از اجراهامون گذشته تا امروز تماشاگر ناراضی از سالن ما بیرون نرفت. من واقعا برای من بهترین دستاورد همین بود که در اولین کارم در تهران تماشاگرهای خوب من لطف داشتن من و واقعا تعریف کردن. من هر جا که رفتم تو فضای مجازی، تو خود سایت تیوال، توی اینستاگرام، در صفحات دیگه، دیدم تعریف که بسیار بسیار خوبی داشتن و نقدهای خیلی خیلی خوبی نوشتن برای کارمون، برای خودم فرستادن، برای فضای مجازی فرستادن. این بزرگترین دستاوردی بود که من شخصا به دست آوردم و امیدوارم که بعد همه بچه‌های جوانی که دارن کار میکنن همینطور حمایت بشه و تبلیغشون بشه، چون سرمایه تئاتر ما صرفا تماشاگره، دولت نیست، ارگان‌ها نیستن، من نمیتونن باشن اصلا به نظر من، چون اصولا تئاتر منافات داره با فکر میکنم عقاید اونها، و به همین واسطه من فکر میکنم که تماشاگر بزرگترین سرمایه ماست. من خوشحالم، امیدوارم که توی کارهای بعدی هم بتونم همین رسالت رو دنبال کنم و اگر امروز تماشاگر از من راضی هست، در کار بعدی منم راضی باشه، چون من دوست دارم سالهای سال تئاتر کار کنم و موندگار باشم در تئاتر مملکت. امیدوارم که تماشاگران بیشتر بیان به تماشای ما و ما رو نقد کنن، ما رو ببینن و اجازه بدن که تئاتر همچنان نفس بکشه. متشکرم،
مرسی که وقت گذاشتین. دوستان گرامی، ممنون از اینکه با ما همراه بودید. من شهرزاد مقدادی، قدردان تک تک ثانیه های هدیه شده از سوی شما شنوندگان هنر دوست هستم. تا آقای بعد، خدا نگهدار و لحظه هاتون پر از نوت های رنگارنگ.